من محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العربين أرواحنا فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. روز بسیار مبارکی است، روز عرفه، روز مناجات با خدای متعال و دعا و تضرع. خدای متعال به همه ما توفیق دعای حقیقی و استجابت عنایت بفرماید و همچنین شهادت جناب مسلم ابن عقیل به حسب نقل شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد. خدای متعال این توفیق رو باز به ما عنایت کنه، همونطور که اون بزرگوار آماده به خدمت و جان نثار امام زمانش بود، همه ما انشاءالله همین حالت رو نسبت به امام زمانمون ارواح ناتدا و آبا طاهرینش داشته باشیم در تمام صحنه ها و مواردی که اون بزرگوار از ما تکلیفی رو میخواهد. خب بحث ما در این بود که آیا سیاق لهو شأنون املا، و بعد از اینکه اثبات شد لهو شأنون، آیا این شأن چیست؟ اما مقام اول که اصلا سیاق لهو شأنون املا، دو قول در مسئله بود. قول اول اینکه بله لهو شأنون، و این تأثیر میگذاره در فهم کلام و ظهور کلام. و قول دوم اینه که لا شأن لهو، هیچ تأثیری نداره و این مطلب نادرستی است، اصلا سیاق قرینیتی نداره، که این مختار شیخون الاستاد دامزلو است. ایشون برای اثبات مدعای خودشون چند مقدمه رو بیان فرمودن. مقدمه اولا این هست که ما در باب استفاده از کلمات دو اصل داریم، یک اصالت الحقیقه و دو اصالت و تطابق المراد الاستعمالی مع المراد الجدی. اون اصل اول در تشخیص مراد استعمالی به کار برده میشه. هر جا ما مراد استعمالی رو ندونیم، گاهی قرینه هست، خصوصیتی است، مراد استعمالی برای ما روشنه که حالا یا معنای حقیقی است یا معنای مجازی، اما یه جایی هستش که ممکنه شک کنیم مراد استعمالی چیست و متکلم این واژه هایی که در کلامش به کار برده در چی استعمال کرده، یا اگر هیئت ترکیبی مستعملون فیه داره، معنایی داره، شک داریم که در چه استعمال شده. در این موارد عقلای اصلی دارن اصالت الحقیقه، میگن اصل اینه که اون در معنای حقیقی استعمال شده مگر قرینه برخلاف باشه. خب بعد از این که ما قال به اصالت الحقیقه روشن شد، حالا ما اراد چی اراده کرده؟ همینی که گفته مرادشه یا چیز دیگری مرادشه؟ چون گاهی ما اراد غیر از ما قاله، مثلا در باب کنایات ما قال غیر از ما اراده، میگه زیدون کثیر الرماد، با این که اصلا رمادی ممکنه نداشته باشه فضلا از کثرتش. مستعمل فیه لفظ حسرت رماد است، اما مراد چیه؟ اونی که اراده کرده از این کلام این است که اون آدم سخاوتمندی است، آدم جوادی است. خب اگر حالا شک کردیم که مرادش چیه، وقتی گفت زیدون کثیر الرماد یه جایی مثلا قرینه نبود، آیا واقعا همین میخواد بگی کثرت رماد داره و سابقا که از رماد خودش موضوعیت داشت، چون خونه ها که گرمایششون با منقل و آتش بود، گاهی خب احتیاج به خاکستر داشتن که این آتش رو زغال های برافروخته رو زیر خاکستر قرار میدادن که هم دوام داشته باشه هم زیاد گرم نکنه مثلا کرسی رو. خب میگفت که فلانی خیلی رماد دارن، برید ازشون بگیرید یه مقداری مثلا. حالا این که میگه زیدون کثیر الرماد، مقصودش اینه که یعنی واقعا رماد همین خاکستر زیاد داره یا نه میخواد بگه این آدم سخاوتمندیست، خیلی مهمون داره، در اثر این چون غذا زیاد میپزن این رماد و ایناشون زیاد. شک کردیم اصالت و تطابق بین معنای حقیقی و معنای مراد. میگه همینی که ظاهر لفظه مستعمل و فیهش همینم اراده کرد، پس مرادش اینه که واقعا کثرت رماد داره، نمیخواد از جود و سخاوتش. خب این دو اصلی است که عقلا دارن، یکیش در ماقال و یکیش در ما اراد، که قهرن این دوتا هم ترتب دارن نسبت به هم دیگه. اول ما قال باید روشن بشه چه گفت و چه خواست، با اصالت الحقیقه چه گفت روشن میشه، با اصالت و تطابق چه خواست روشن میشه. این مقدمه هم. مقدمه دوم این هست که علما و محققین بین دو فرض تفاوت قائل شده. گفتن یه وقت ما به کلام مراجعه میکنیم برای سامان دادن امر خودمون با مولا، با من یجب و علیه طاعتو، که به عبارت دیگر در باب تنجیز و تعذیر ما یه مسئولیتی داریم در مقابل یک کسی، او سخنی داره که باید سخن او رو پیاده کنیم، امتثال کنیم، فرمانبرداری کنیم و رابطه خودمون رو با او تنظیم بکنیم. یه جام هست به کلام میخواییم مراجعه کنیم، نه به خاطر امتثال و رفع مسئولیت، بلکه اینکه میخواییم کشف واقع بکنیم. مثلا تاجری از یک کسی زنگ میزنه سوال میکنه که خب بازار وضعش چطور، میخواد یه جنسی رو وارد کنه یا میخواد یه چیز رو عرضه کنه. اینجا که در مقام تعذیر و تنجیز نیست، در مقام امتثال نیست، میخواد یه واقعیتی رو کشف بکنه بر اساس او تصمیم بگیره. آقایون فرمودن که در مقام اول ظن بر خلاف مضر نیست و مانع از ظهور نیست. بنابراین اگه انسان از مولا کلامی رو شنید ولو ظن بر خلاف داشته باشه، این مبرر و مجوز این نمیشه که دست از اون ظهور برداره و امتثال نکنه. اما در مقام ثانی اگه این ظن بر خلاف اون میگه خب بازار خیلی عالیه، پر رونق، خیلی سوداوره، ولی این مظنونش اینه که این اشتباه داره میکنه، اینجا ریسک نمیکنه، عمل نمیکنه، پس در مقام کشف مراد و اونجایی که اهتمام به واقع است نه به امتثال و فرمون برداری، اونجایی که اهتمام به واقع است ظن شخصی برخلاف رو مضر میدانند و میگن ظهور درسته میشه. اما اونجایی که نه در مقام امتثالن، ظن بر خلاف رو مضر نمیدانن و اعتذار عبد و کسی که وظیفش فرمانبرداری به این که اگه امری کرد مولا دستوری داد و افعل کذا انجام نداد، چرا؟ یه مظنونم این بود که واجب نیست مستحب، نه نمیدان. ایشون میفهمن اینو محققین گفتن، مثلا آقای نایلی قدس سره در کلماتش این تفصیل هست. ایشون میفرمایند که نه، ما در هر دو مقام رو میگیم زن، در هر دو مقام میگیم زن موجب عدم ظهور است، بلکه زن برخلاف، زن یعنی زن برخلاف، زن برخلاف موجب عدم ظهور است با حجت است. فلذا در حواشی مبارکه ایشون بر منهاج الصالحین هم نگاه کنید، همه جا امارات مطلقا، ظواهر و امارات رو حاشیه زدن، زن برخلاف نداشته باشه، زن برخلاف نداشته باشه. این هم مقدمه یه ثانیه. مقدمه یه ثالثه این است که باید ببینیم آیا این وحدت سیاق زن برخلاف ایجاد میکنه یا نمیکنه. اگه وحدت سیاق زنده بر خلاف ایجاد می کند، بله جلوی ظهور رو می گیره. نظر ما چه در اون مقام بده چه در اون مقام و حجت نیست. اما اگه وحدت سیاق همچی چی رو اقتضا نمی کنه، زنده بر خلاف نمی یاره، خب جو وچی نداره که ما دست از ظهور یعنی بگوییم ظهوری درست نشده است. و ایشون می فهمن سیاق وحدت زن برخلاف نمیاره. اگر مثلا در یه عبارت سه تا چهار تا جمله کنار هم قرار گرفته، مثلا گفته رأیتو اسدن و رأیتو اسدن یخطب و رأیتو اسدن یعکل، یا حالا چه عبارت شده من مثال شده، یرمی و اسدن یخته و اسدن فی الحمام. خب اولی گفته رأیتو اسدن، هیچ قید و قرینه، بعد یه رأیتو و رأیتو اسدن فی الحمام. خب اسد که شیر بیشه که تو حمام نمیاد، معلومه یعنی رجولی شجاع. و رأیتو اسدن یخته یعنی یه آدم خیلی شجاع متحور نترسی داشت و خانرانی میکرد و به چالش میکشید مثلا دشمنان رو. و رأیتو اسدن یرمی از تیر میانده. خب اینا به خاطر یرمی و حمام و یخته اینا معلومه یعنی رجل شجاع. آیا اینا باعث میشه اون اسد اول که هیچی از اینا قرینه ها رو نداشت بگیم اون اسد هم معنیش معنی حقیقی نیست، دست از اون اصالت الحقیقی که در مقدمه اولا گفتیم برداریم، یا نه اون اصالت و لعقه که در مقدمه اولا گفتیم و همطور اصالت و تطابقی که در مقدمه اولا گفتیم، اینا لا یرفع الید انهما الا با زنده به خلاف، و این زنده به خلاف ایجاد نمی کنه. این قرینه زنده به خلاف ایجاد نمی کنه. بنابراین اینا منحلن، اینا جدا جدا هست، مثل اینه که اینا را اصلا کنار هم نگفته بود. اگه کنار هم نگفته بود چطور اصالت الحقیقه در رأیت و اسدن میگفت همون شیر مقصوده، اصالت و تطابق هم میگفت مراد جدی هم شیره. حالا هم که کنار اینا واقع شده بزنش همون بزن. به این بیان ایشون میفرمایند که پس بنابراین این به نظر ما سیاق اصلا شأنی برای او نیست. استدلال همینه دیگه که اصالت ما دوتا اصل داره و قلائیه رور فعالیت انهما به چی به زنده برخلاف و اینجا ما زنده برخلاف پیدا نمی کنیم. این فرمایشش عرض میکنیم به این تارتن در مقام مقتضی صحبت میکنیم، تارتن در مقام مانع. ایشون کلام رو فقط در مانع بردن و میفرمایند که زن برخلاف مانع است. اینجا زن برخلاف پدیدار نمیشود، پس بنابراین مانعی وجود نداره، پس نأخذ به اون اصالت الحقیقه و اصالت التطابق. عرض میکنیم خب این بیان در صورتی تمام است که اثبات بشود با یه دلیلی که تنها مانع منحصراً زن برخلاف. اگر یک دلیلی بیاد بگه تنها مانع زن برخلاف است، و اگر این هم یکی از موانع، ممکن یکی از موانع دیگر هم چی باشه؟ این باشه که برخلاف سیاق نباشه، خلاف سیاق خودش مانع باشه. یعنی اصالت الحقیقه رو وقتی عقلا بهش اتکا میکنن که مقتضای اصالت الحقیقه برخلاف سیاق نباشه، همون جوری که اصالت الحقیقه رو به نظر شما وقتی بهش اتکا میکنن که برخلاف ظن انسان نباشه، همین جور ممکن است اصالت الحقیقه مقید باشه اندل عقلا به اینکه برخلاف سیاق نباشه. و همچنین اصالت و تطابق. اصالت و تطابق هم ممکنه همونطور که مشروط است به این که برخلاف ظن شخصی نباشن، به این که اگه ظن شخصی برخلاف داشتی بفرمید کاری نمیشه، ممکن است عند العقلا و عند اهل المحاوره مقید باشد و مشروط باشد به این که برخلاف سیاق نباشد. برای این باید دلیل اقامه بکنیم. پس بنابراین این بیان متوقف از صحتش بر این که اثبات شود مانع از ظهور یا مانع از اخذ ظهور. حالا در عبارتشون که جلوی ظهور رو میگیره، اینجا حالا ممکنه کسی بگه جلوی ظهور رو نمیگیره، مانع از حجیتشه، چون دو تا مطلبه، اصلا ظهور درست نمیشه یا نه ظهور درست میشه اما این ظهور حجت نیست، مانع از اخذ به ظهور. حالا پس بنابراین این کلام نمیتونه مطلبی رو با این جهت کنه که خالیست این سخن، یه مقدمه لازم داره که اثبات بشه فقط موانع اینه و ما میگیم نه، این لا ثابتون، بلکه ممکنه حالا بعد میگیم ثابت خلافش باشه. بله بله دیگه، چون عرض میکنم دیگه باید ثابت بشه مانع تنها این، اما که ثابت نشه مانع تنها اینه، هم ما ثبت مانعیتو هم ما یمکنن یکونه مانع. چون دو مطلب دوم اینه که ما باید بریم در مقام مقتضی باز، این مال مانع بود. خب حجیت ظواهر و اصلا ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ما ینسبق و الی ذهن نوع ناس، نوع مستمعین اهل اون لغت، فلذا حجیت ظواهر از باب چیه؟ ظن نوعی. اگه کلامی اصلا ظن نوعی هم نمیاره، اصلا این ظهور براش منافت نمیشه. ظن شخصی لازم نیست ولی ظن نوعی باید بیاره. این ابناء محاوره نوعا این سخن رو میگن بر این دلالت میکنه، یه طریقه پشت پرده رو ارائه میکنه. خب آیا وقتی یه کلامی در سیاقی واقع میشه که از اون سیاقا مرا مراد دیگری میدانیم، اینم در زمره اونا ذکر شده، در کنار اونا و زمره اونا ذکر شده، آیا این وزانش مثل وزانیست که کنار اینا نبود؟ وقتی کنار اینا نبود بله همچین ظن نوعی ایجاد میشه. حالا که احتفاف داره به این که در کنار ایناست، آیا بازم اون ظن نوعی ایجاد میشه یا نه یه اجمالی پیدا میکنه یا نه ظهور پیدا میکنه که این اونا مقصوده؟ قوم حرفشون اینه که وقتی سیاق واحد هست اینجا یا ظهور پیدا میشود، ادهیم قالم که ظهور پیدا میکنه در همونی که برای بقیه است، های نشوی رسوا همگرنگ جماعت شد، یه این جمله اونا اون رنگشون اونه، اینو همین. اگر گفت مثلا زیدون کثیر الرماد، امرون کثیر الرماد، جابر کثیر الرماد و ما در جابر و ام فهمیدیم مقصود شجاعته، آیا زیدون کثیر الرمادی که اول گفته اینجا میگن اینم مقصودش همون شجاعته یا نه این نمیخواد بگه شجاعت، ممکن خیلی هم کنس باشه، فقط میخواد بگه رمادش زیاده. آیا واقعا اینجا ظهور پیدا میکنه اون اولی زیدون کثیر الرماد، امرون کثیر الرماد، جابر کثیر الرماد؟ در دو و سه قرینه داریم که میخواد شجاعت رو بگه، چون حالش معلومه که اینا اصلا سخاوت داره، سخاوت مقصوده، نمیخواد فقط به این کسب کنه رمادی، چون اصلا اینا رمادی نیستن، با چی کار نمیکنه؟ با گاز کار میکنه. حالا اون موقع گاز نبوده که حالا کسب داره، بالاخره نفت مثلا. این حالا این قرینه میشه که آیا باعث میشه اون زیدون کسیر و رمادی که اول گفته و هیچ حال ما احوالاتشو نمیدونیم، میگن نه اون یکی رو اصالت الحقیقه در اون جاری میکنیم، رمادش به همون معنی رماد کسیر هم به معنی کسیر، مراد اصالت و تطابق هم بین مراد استعمالی و جدی، میگه نه میخواد بگه واقعا کسرت رماد داره، سود و جود و سخاشو نمیخواد بگه، یا نه میگم بابا این اون دوتا رو داره تعریف میکنه به سود و سخا و میرم شده همین جور باشه. پس بنابراین یا اون اولی هم ظهور پیدا میکنه در همونی که در دو سه مراد است که جود و سخاست، یا لااقل ما این اولی مجمله برام، نه این که میگن حتما این معنی حقیقی در این مقصود. بنابراین اصالت الحقیقه و اصالت التطابق که یک امر تعبدی نیست. اگه روایت داشتیم، آیه داشتیم که بله اصل حکم میکنم به شما بندگان که در مواردی که شک میکنی بگید اصل اصال اراده حقیقت است از نظر مراد استعمالی، و وقتی شک میکنید مراد چیه، اصل این است که همون مطابقه با مراد استعمالی، اگه اصل تعبدی بود خب بله میشد بگید که بله ما به اندازه که دلیل داریم رفعیتش بکنیم مجرده بگیم همون مراجعه، همون که اصل تعبدی نیست، این بر اساس طریقیتشه، زن نوعی آوریشه در بین اقلا، دلیل بر حجیت اینا هم همون بنای اقلا و امضای شرک.
هر دوش.
پس بنابراین عرض میکنیم به این که هم مقتضی ادعای این که مقتضی در مقتضی ظهور در این موارد وجود داره که مقتضی ظهور رن نوعیز در جایی که یک جملهی در کنار جملی واقع میشه که اونا به حسب قرینه معلوم شده مراد جدیش یا مراد مستعملون فیش چیه، این یکی قرینه وجود نداره. این رو جدا کنیم بگیم اینجا اصالت الحقیقه میاد و اصالت تطابق میاد برخلاف اون اخواتش و اونهایی که در کنارش هست، مقتضی تمام نیست در این موارد، یعنی زن نوعی، یعنی اینکه محرز باشه برای اون که بنا اقلا در اینجا همینه که اعتنا نمی کنم به اون بعدی ها، خود اصالت العموم و چی اصالت الحقیقه و اصالت التطابق رو مثل یک امر تعبدی اینجا پیاده میکنه در ناحیه مقتضی ما، و در ناحیه مانع هم اگه بخوام ملاحظه بکنیم ثابت نیست که مانع فقط ظن بر خلاف است اگر بپذیریم، ممکنه مانع این هم باشه که اون اصالت الحقیقه و اصالت العموم بر خلاف سیاق نباشد، همونطور که میگه بر خلاف ظن بر خلاف نباشن، بر خلاف ظن شما نباشه، بر خلاف سیاق هم نباشه، همونطوری که مثلا میگه آقا این ظهور حجت وقتی برخلاف ازهر نباشه، این ظهور حجت وقتی برخلاف نص نباشه، فلذا اگه نصی بود ازهر بود ولو منفصلا این حجیت وجود نداره، چون حجیت عند العقلا مبنی بر این است که و مقید و مشروط است بر این که این ظهور ازهری برخلافش نباشه، اصالت و تطابق رو وقتی جاری میکنن که ازهری برخلافش نباشه، نسی برخلافش نباشه. بنابراین اقوا اینه که بگیم لسیاقه شأنان کار دستش بیاد و یک اقتضایی داره. حالا مقام ثانی اون اقتضا چی؟ یقتضی اتحاد مستعملون فیه را فقط، یا علاوه بر یا اینکه یقتضی اتحاد مراد جدی را فقط یا یقتضی اتحاد در مصادیق را فقط یا یقتضی یک و دو را فقط استعمالی و مراد جدی اما مصادیق نه یا یقتضی کل ذلک هم در مراد استعمالی هم جدی هم تطبیقی که شیخ اعظم ظاهرشون اینه که اینجوره و یا اینکه توقف حالا متوقفین هم میتونن توائفی بشن بگه من آخری رو میدونم نیست یعنی اینکه در تطبیق اما بین یک و دو متوقف دیگه در این مقام بعد هم ادعی فرمودن از بزرگان مثل محقق حائری قدس سر رو صاحب درر و فرزند ایشون استادون الحائری قدس سر رو و مثل حضرت امام محقق فوئی قدس سر رو هما و غیر واحدی از اعضا شهید سعد اینا همه میگن که سیاق اونی که یقتضیه یقتضی اتحاد در مستنبل فی حتی در مراد جدی هم نه لا یقتضی میفهمونه که اینا توی مفاد واحد استعمال شدن اینو اقتضا نمی که در مفاد واحد اقتضای استعمال شد مازاد بر این رو دلالت داره فلزا بر اساس همین مبنا در مانحنفی در این بحث حدیث شریف رفع خواستن تطبیق کنن و جواب شیخ اعظم رو بدن فرمودن بقیه این مای مالای علمون و رفع مالای علمون مستر رو علی مستر رو علی و مالای اتیقون ما قبول داریم وحدت سیاق اقتضا میکنه که مراد از این ماها این موصول ها یکی باشه مفادشون یکی
فرض یکی نبودن چیه؟
بله؟
یکی موصوله باشه که نافیه؟
نه مثلا اینجور باشه که بگیم سله ها قرینه است برای اینکه ما در یکیش در فعل استعمال شده در یکیش در حکم استعمال شده در یکیش در اعم استعمال شده باشه اینجوری مثلا رفع ما لا یعلمون یعنی رفع حکمی که نمیدونه کلمه مای موصوله در حکم استعمال شده باشه و مستر رو علی یعنی اون کاری که اضطراره بهش پیدا کرد مستر رو علی یعنی کاری که اکراه شده نسبت به خب اون حکم باشه این باشه مستعملون فیاد جدا نه ظاهر که اینجوری نیست کما اینکه اصلا شأن سله هم این نیست که قرینه باشه برای اینکه مای موصوله در اون چیزی که سله دلالت میکنه که مراد جدی و منطبق علیه استعمال شده باشه نه بلکه اینجا همون ما همون معنی که در لغت اصالت الحقیقه در همش جاری میشه و ظاهر اینه که در همه اینا ما به معنی شیء همون معنای مبهم که با صله مصداقا روشن میشه چیه مصادیقش روشن تو ادبیات هم گفتن چیه گفتن موصولات از مبهماته که یعین و صلات تو عین و صلات پس بنابراین اینجا به شیخ اعظم اینجور جواب دادن فرمودن که اگر در مای مالای علمون حکم مقصود باشه و در بقیه فعل مقصود باشه این مال مراد جدیه نه مال مراد استعمالی مراد استعمالی در همه چیه؟ همون معنای شیء پس وحدت سیاق رو قبول داریم و میگیم در همه مقصود شیء اما وحدت سیاق لایقتضی که در مراد جدی هم و یا در تطبیق هم اینا رو لایقتضی پس بنابراین این نظریه. استاد دامزلو همین جا هم با قوم مناقشه داره. خب اول که ایشون فرمود اصلا سیاق لا شأن له، حالا فرضاً بخوام بگیم لهوشن، این که شما میگید سیاق یقتضی که در مستعمل فی واحد باشه، اتحاد مستعمل فی رو یقتضی، نه این حرف درست نیست. اونی که علما میگن این است که یقتضی که مراد جدی یکی باشه. پس صحدت و سیاق تقتضی اتحاد المراد الجدی، اونو اقتضا میکنه. خب برای اینکه قوم اینو میگن، حالا ما که اصلا میگیم شأن نداره، ولی اونا قوم اینو میگن، ایشون میفرماد یه استدلالی قوم دارن، یه منهجی و عملیه یه استنباطی قوم دارن که شاهد بر این مطرف ماست، و اون اینه که اگر در یک عبارتی چند تا افعل باشه، صيغه امر باشه، ما ببینیم در این موارد اگر مثلا 5 تا صيغه امر اثبات شد، 4 تاش مراد استحبابه، مراد جدیش استحبابه، آقایون میان اون پنجمی رو هم بر استحباب میکنن، با اینکه خودش قرینه نداره. به چه دلیل میگن اینم استحبابه؟ میگن چون در سیاق اون چهارتا واقع شده، اون چهارتا که قرینه داریم استحبابه، پس اینم استحبابه. و حالی که اگه حرف شما آقایون درست بود، اونا نباید این حرف رو میزدن. اونا میمدن چی میگفتن؟ طبق حرف شما میگفتن آقا وحدت سیاق فقط اقتضا میکنه که اینا مفادشون یکی باشه، مفاد همه اینام یکیه، نسبت بعثی است طلب، منتها در بعضی مراد جدی طلب شدیده، بعضی طلب ضعیفه، ولی مستعملان فیها همه طلبه. خب اگه حرف شما درست بود، باید آقایم بیان اینجور بگن دیگه، بگن بله وحدت سیاق اقتضا میکنه که همه اینا در طلب استعمال شد، که اصالت الحقیقه او رو اقتضا میکنه. اما اینکه حالا این طلب طلب شدیده یا طلب ضعیفه، که طلب شدید میشه وجوب ازش تعبیر میشه، از طلب ضعیف ازش استحباب تر، این دیگه مربوط به مراد استعمالی که نیست، مربوط به مراد جدیه. چون میدونید افعلی که در موارد استحباب استعمال میشه با افعلی که در موارد وجوب استعمال میشه، اینا مستعملون فیهاش فرق نمی کنه، به معنی همون طلبه، منتها در اونجا طلب شدیده، در اونجا طلب ضعیف. خب اینو قرینه می فرماین، این قرینه است بر این مسئله. می فرماین عبارتشون هم بخونم، بله، اشکال وحدت و اختلاف سیام مربوط به مراد جدی است، نه مستعملون فیه. اگر مستعملون فیه های اگر مستعملون فیها واحد و مرادهای جدی مختلف باشند، اختلاف سیاق لازم می آید. یعنی مستعملون فیها واحد باشند ولی مراد جدی ها مختلف باشند، این اختلاف سیاق لازم میاد، برخلاف اون آقایون که گفتن نه. ولذا اگر در یک عبارت تعدادی صیغه امر باشه و همه آنها به جز یکی ظاهر در استحباب باشه، یعنی از همه آنها به جز یکی اراده استحباب شده باشد، علما آن یکی را هم حمله بر استحباب میکنند و نمیگویند تمام سیاق در طلب استعمال شده شدهاند، منتها افراد طلب شدت و ضعف دارد. بنابراین اگرچه مستعملون فی در تمام فقرات حدیث رفع یک چیز باشد، ولی همین که از آن در فقره حکم و در باقی موضوع اراده شده باشد، اختلاف سیاق لازم می آید. آری در صورتی که قرینه بر خلاف وحدت سیاق داشته باشیم، به اختلاف سیاق ملتزم میشیم. اگه قرینه بود، ولی اگه قرینه نبود باید بگیم که اینا سیاقشون قاعده، این طبق مسلک قوم البته، خود ما که برای سیاق شأن قائل نیست. این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون داره. میگن ملاک، حالا اینو دیگه تصریحی ندارن، میگن اگر ملاک کنه مراد جدیه، مراد جدیه، مراد پس وحدت سیاق اقتضا میکنن اتحاد در مراد جدی را، این نه اینکه فقط در مستعمل و فی، حالا نه فقط در مستعمل و فی یا نه، این دیگه حالا صریحی نیست در کلام چه نسبت بدیم، نمیتونم نسبت
میشه تصور کنه که مراد جدی فقط یک
چیز
اتحاد
داشته
باشه،
مراد مستعمل نداشته باشه، نه 20 سال که دیروز زد. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایشش
نوعاً
استدلال زیر
کمی
کنند برای افتاد. بله؟
اما
قوم
که
بودن
استدلالشون چی بود که
فقط
مراد
اسمان؟ این مشیه آقایون در فقه دیگه، در باب صلات نگاه کنید، در باب طهارت نگاه کنید، همه جا هم مشیهشون ایشون میفرمون همینه. بله؟
نه قوم که میگن فقط مراد استعمالی، اونا استدلالشون چی بود؟ حالا این مشیه علما تا خلاف،
حالا ایشون فقط، حالا ببینیم آیا اینجور هسته. عرض میکنم به این که این محقق اینه که میگن اگه 5 تا 4 تا کنار هم بود و اگر اون 4 تا فهمیدیم استحبابه، این یکی هم حمله بر استحباب میکنن، این اولا همه قوم اینجور نیست، فلذات بسیاری از اونا و من هم مثلا محقق خوبی بعد بعض دیگه میگن نه، یا آقای نائمی اینا میگن چی؟ میگن آقا اینجا که شما میبینید 5 تا افعل داریم، افعل فقط معناش چیه؟ نسبت ارسالیه، بعثیه یا طلبیه است، همشون همین. ما در اون 4 تا مرخص از طرف مولا پیدا کردیم، وجوب استحباب اصلا جز مدلول لفظ نیست، وجوب و استحباب جز مدلول نیست، شدت و ضعف هم جز مدلول نیست، همش طلب. منتها عقل میگه اگه مولا چیزی رو طلب کرد ترخیص در ترک داد، شما میتونید نیاید، اگه ترخیص در ترک نداد، همین که لم تصل الیه از ترخیص به ترک، عقلت میگه باید بیم. حالا در این موارد اتفاقا همین موارد آقایون همینجور گفت، همون حدیثی که دیروز اشاره کردم، حدیث حماد عن حریث، همینجور گفتن آقا این بعث دلالت میکنه، هر چیش فهمیدیم بعث قرینه پیدا کردیم که ترخیص داره مولا، دلیل پیدا کردیم، خب مرخصیم، اگه پیدا نکردیم باید بیاریم تو رساله، باید بنویسیم واجبه. و بسیاری از آقایون مشیشون همینه و این یک مطلبی است که خیلی به درد استنباط می‌خوره. یعنی خیلی جاها این مبنا راهگشا هست و باید آدم فکرشو بکنه، مبنا اتخاذ کنه، اینه که هر کدوم چون بسیار مورد اطلاع هست. پس بنابراین این که ما بگیم همه قوم اینجورن، نه، همین آقایونی که ما میشناسیمشون خیلی هاشون امام مذاره، مرحوم امام که فرموده وحدت سیاق فقط وحدت مستعمل و فی رو اقتضا میکنه، ایشون هم همین رو میفهمد امر بعث حجت عقلایی است، وجوب و استحباب و اینا از دایره حریم معنای موضوع خارجه. آقای نائینی میگه حکم عقله، آقای خویی میگه حکم عقله، ایشون میفهمن حجت عقلایی است، بعث حجت عقلایی است، نهی حجت عقلایی است، اونجا باید انبعاث کرد، اونجا باید انزجار کرد، مگر مرخصی بیاد از طرف مرخص بر اساس این اینجوری مرش بکنم. خب حالا این و اما تتمه کلام انشاءالله برای اصل.